أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره کهف آیات 31 به بعد. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. بی تردید کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، ما پاداش کسی را که نیکوکاری کرده است ضایع نمی کنیم. آنانند که بهشتهای ابدی برایشان است که از زیر این بهشت ها نهرها جاری است. در آنجا با دستبندهای زرین آراسته می شوند و جامه های سبز از حریر نازک و حریر ضخیم می پوشند، در حالی که بر تخت ها تکیه زده اند. خوش پاداش و نیکو استراحتگاهی است. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار. این کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، به دنبال ایمانی که داشتند، یعنی هدفشون خدا بود، اعمالی رو که انجام دادن با هدف الهی انجام دادند، اولئک لهم جنات، اینها براشون بهشت هایی است، یعنی باغهای بهشتی، جنات، باغها، جنات عدن، جاوید. اولئک لهم جنات عدن، باغهای ماندگار، همیشگی. تجری من تحت همول انهار، اینها باغهایی دارند که از زیر این باغها نهرها جاری است، جریان داره. خیلی ها اینجا تلاش کردند که این جاری بودن نهرها در زیر این باغها رو یه جوری توضیح بدن که قابل درک باشه، که ما بفهمیم یعنی چی، چجوری میشه. و مشخصه که همه اینجا گیر کردن که خب نهر معمولا توی باغ جاری میشه، بعضیا خونه هاشون وسطش یه نهر رد میشه. دیدم یه خونه ای که خیلی جالب بود، یه نهر از وسط این خونه میامد، از تو حیاط این وره حیاط میامد، از اون وره حیاط میرفت. ماهی هم ریخته بود تو این نهر و نهر از بیرون میامد. همین تهران ماهی های درشت و جلوش هم یه چیزی گذاشته بودن که پنجره ای که این ماهی ها نره. خب علل قاعده باید خدا بفرماید که یه باغهایی بهشت اینجوریه، یه باغهایی که اینا همینجور نهرها تو این باغها جاریه، تماشا میکنی لذت میبری، آبتنی میکنی، حالا هرچی ماهی میریزی، در حالی که خدای متعال میفرماید که اینهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن و اولئک لهم جنات عدن، باغهای جاویدان دارن که تجری من تحت همول انهار، از زیر این باغها نهرها جاری است، نه در این باغها. بعضی از مترجمین اومدن گفتن که منظور از این که زیر این باغها، خب این که معنا نداره زیر باغ نهر جاری باشه، آخه چجوری میشه زیر باغ، باغ که زیر نداره که اصلا، زیرم داشته باشه حالا نهری که زیر باغ جاریه، خب به چه درد اینا میخوره که حالا اینا تو باغن. گفتن یک کلمه درختان رو اینجا اضافه کردن توی پرانتز، گفتن از زیر درختان این باغ این نهرها جاری است. یعنی یه خلاصه یه جوری کلک زدن آوردنش تو باغ، این نهرهایی که خدا می‌فرماید زیر این باغ هاست و آوردن تو باغ. خب این یه سوالی است که واقعا هر سوالی هم البته به درد نمیخوره ها، یه وقت فکر نکنید که حالا هر سوالی پیش اومد ما ندونستیم جوابش هم نمیدونیم چیه، حالا حتما باید بریم جوابش رو پیدا کنیم. نه، خیلی سوال ها هست به درد نمیخوره، اما این سوال یه سوالی است که میتونه به درد بخوره، جوابش مفیده. خب وقتی اینها بهشتی ها تو باغ ها دارن زندگی میکنن، این باغ ها باغ های عدن یعنی برقراره، با دوام، مستحکم، ثابته. خب اگه اینا تو باغهایی هستن که برقراره، ثابته، پس چی در حرکته؟ اونی که در حرکته چیه؟ اینا به حق رسیدن، حق یعنی ثابت، با دوام، برقرار، باقی، حق یعنی باقی. دنیا فانیه، باقی نیست، یعنی ثابت نیست، در جریانه، در حرکته، بقا نداره، یعنی حق نیست. هر چیزی که در حرکته حق نیست، دنیا در حرکت یا در حرکت نیست. اگر در حرکت پس حق نیست. حق یعنی ثابت. دوام نداره. حق یعنی با دوام. قرار نداره. حق یعنی برقرار. بیقراره. دنیا بیقراره. به دنیا دل ببندی یعنی بری تو اون نهرهایی که زیر بهشته، بیا بالا، اونجا دنیاست. از دنیایی که در جریان، در حرکت، فانی، بیقرار، بالا و پایین داره، نهر وقتی داره میره، سر صدا شلوغ میخوره به سنگا، میپاشه این بر، میپاشه اون بر، جوش و خروش و حرکت و اینا، همش اینا صفات دنیاست. میخوای آرامش داشته باشی؟ ان الذين آمنوا، اونایی که به آرامش ایمانی به خدا رسیدند، آرامششون از دنیا نمیگیرن. نمیگه پول دارم دلم قرصه، خیالم راحته، موشک میزنن، ویلا دارم، میرم پناه میبرم اونجا، اونجا کسی کاری نداره، دلم قرص، خاطرم جمعه، ماشین دارم، بنزین میزنم و گازشو میگیرم و میرم، انقدر موشک بزنه تا من رفتم. به غیر خدا دلشو خوش کرد. غیر خدا در حرکت، بقا و قرار نداره. مقدر باشه اونجا بمیریم، اونجا میمیریم. مقدر نباشه بمیریم، اینجا هم زیر موشکم، نه موشک یه جایی بخوره تو کل تهران، نمیدونم مثلا چقدر جمعیه، نه تو خود خونت هم بخوره عمل نمیکنه، نمیمیری. تو خود خونش خورده عمل نکنه. ببینید ببینید چند تا اینجوری پیش اومد. تو خود خونش خورده عمل نکرد. اینم اومده میگه این چیه تو باغچه افتاده؟ گفتن این بمب موشکه، نمیدونم چیه، برو کنار، برو بیرون فلان. گفته این اگه میخواست عمل کنه که خب همون موقع عمل میکرد دیگه. این عمر من به دنیا باشه. یکی از اولیاء خدا قدیما نقل کردن که رفته بود مسافرت و تو راه که میرفتن اینا، خب هواپیما نبوده که، ماشین نبوده، امکانات نبوده، قافله بوده، میرفتن با قافله بین راه، اینا کاروانسرا بوده، میرفتن تو اون کاروانسرا شبها استراحت میکردن، دوباره صبح حرکت میکردن. آخر شب که می شده در کاروانسرا رو می بستن، گفتن دیگه خطر داره، شب همه چی از هر جهت، حیوانات درنده، بیابون. این ولی خدا بیرون کاروانسرا داشته نماز می خونده، عبادت می کرده، برای خودش تنهایی مشغول بوده. اونی که در کار مسرر رو میبسته میاد پیشش میگه که آقا میخوام در رو ببندم، ساعت 12 شب شده دیگه، ما ساعت 12 شب در رو میبندیم. نه هم که میرن مشهد، میرن هتل، میگن آقا ما ساعت 12 شب در رو میبندیم، بعد از 12 یا قبل 12 از حرم بیا، یا اگه میخوای بری حرم همونجا باید بمونه دیگه، بمون تا صبح، دوباره صبح ما در رو میبندیم، کسی هم نیست دیگه در رود واک کنه، بخوای ساعت 12 به بعد بیای. الان یه خود بهتر شده، ولی قبل قدیما اینجوری بود، کسی دیگه کاری میگو به من مربوط نمیشه، من در رو با نمی کنم. آمد به این ولی خدا گفتش که میخوای عبادت هم کنی بیا تو، میخوام در رو ببندم. گفت نه من هستم اینجا دارم عبادت میکنم، تا صبح مشغولم، شما بریم به کارتون. گفت نمیشه، خطرناکه، اینجا حیوانات درنده داره، گرگ داره، پلنگ داره، نمیدونم حیوانات خطرناک داره، میخورن نصف شب. گفت شما برین کارتون نباشه، هر چی بهش میگن بابا بیا تو، بی بریم ویلای نمیدونم کجا، اینجا موشک داره، خطر داره، موشک میاد یهو میزنه، خب کار دستت میده دیگه، اگه دستت بده تو به جاهای دیگه هم کار داره. میگه من باید به شما برین، شما کارتون با من نباشه. میگه من بهت گفتم، حجت رو باید تمام کردم، من رفتم در رو میبندن و میرن. صبح میاد در رو باید میکنه، نگاه میکنه بینه این بنده خدا سجادش هم پهن، مشغوله، مشغوله عبادت، هنوز تیکه پارش نشده، نه فکر کردی میخوام بگم تیکه پاره شده، نه مشغول عبادت. میاد جلو نگاه میکنه بینه رد پای مثلا پلنگ، گرگ، حیوانات درنده دور این رد پاشون هست. بهش میگه دیشب تو چی کار کردی این رد پای حیوانات درنده دورته؟ تو هم که نیومدی تو. گو من مشغول عبادت بودم، دیدم مثلا فرض بکن یه پلنگ اومد، به پلنگی گفتم که خدا به تو اگر مأموریت داره منو بخوری، یالا معطلش نکن منو بخور دیگه، اگرم مأموریت نداری منو بخوری برو به کارت برس، بذار ما هم به عبادتمون برسیم. پلنگی هم روشو برگردون رفت. میشه آدم اینجوری باشه؟ ما میگیم نمیشه آخی، یعنی چی؟ یعنی اینقدر آدم نترسه، به این موشک ها میگه اگر مقدره که بیای رو سر من، بیای تو خونه من، بجام زود باش، من میخوام به کار زندگی، من حوصله ای که بخوام فکر کنم راجع به تو و ازت بترسم و ترس بدتر از مرگه، به جون کارتو انجام بده، بریم، ممکن بریم به ملاقات خدا. اگرم مأموریت نداری ما فرار بکن نیستیم، جایی در بریم، این بر بریم، اون کن بیش با کاری بریم، قرار نیست دیگه، مأموریت نداری دیگه. شما الان حساب بکنید 40 روز از بمبارون و موشک بارون و اینا گذشت، تهران چقدر جمعیت داره مثلا فرض بکنید، آن نبینم 15 میلیون، چند تو این مدت تو تهران چند درصد مردم تهران در اثر موشک شهید شده؟ شما محاسبات احتمالات رو در نظر بگیرید چند درصد بوده؟ نمیدونم حالا یک میلیون یوم، یک نمیدونم 500,000، نمیدونم چی بگیم، نمیدونیم آمار که خیلی احتمالش کمه. یعنی این که یه نفر در اثر این موشک بارون طی این 40 روز بخواد شهید بشه و کشته بشه، یک احتمال بسیار ضعیفه، بسیار بسیار ضعیف، که احتمال این که شما از خونت میای بیرون تا به حل کارت بری، تا بیای نمیدونم مسجد، تا بری نمیدونم خونه فامیلت، تا برگردی صبح تا شب، احتمالش خیلی بیشتره که اتفاقی برات بیفته خدای نکرده. ولی نمیترسی. چرا؟ چون احتمال کمه. چی میشه که وقتی به موشک بارون میرسه ما میترسیم؟ از صداش میترسیم، از هوش، از اون جوی که ایجاد میشه، ها چی شد، ال شد، بل شد، فلان شد. به هر چیزی غیر از خدا دل ببندی و آرامش بگیری، مثل رودخونه، نهر در جریان با سرعت داره میره، بیا بالا از دنیا، بیا بالا از دنیا که اون نهرهای در جریانه، بیای بالاتر. خدا یه بهشتی داره، یه باغهایی داره که شما تو اون باغها ساکن میشی و به سکونت میرسی، یعنی آرامش پیدا میکنی. بیا بالا، بذار دنیا زیر پای شما و اون باغی که داری توش زندگی میکنی جریان خودشو داشته باشه. به شما چه؟ به ما چه؟ به من چه؟ تو سکونت و آرامش خودتو در اون باغها و جنات عدن الهی حفظ کن، اونجا باش. حرکت و جریان و فنا و بیقراری زیر باغی باشد که شما در اون باغ زندگی میکنی. تجری جریان داره، من تحت هل انهار، نهرها زیرش جاریه. شما تون جریان خودتو ننداز، بیا بالا، بیافتی تو اون جریانات دنیا، رفتی پایین. چرا از این باقی که خدا برات درست کرده اسمش بهشته چرا میری بیرون؟ اجازه نده که جریان دنیا، نهرهای دنیا شما رو با خودش ببره و سکونت و آرامش شما رو در باغهای بهشتی که تو وجود خودته و در ارتباط با خدا اون باغها ایجاد میشه. چرا میفرماد نهرها، انهار؟ در اینکه خب چرا میفرماد جنات؟ هم جناتش جمعه، هم انهارش جمعه، یعنی هم باغها هم نهرها. خدای متعال چند تا صفت داره؟ دعای جوشن کبیر چقدر میخونی میخونی هی تموم نمیشه که، تازه اینم خدا جمعش کرده دیگه. دیگه خب اگه بخواد همینجور ادامه بده خب جمع نمیشه که، تموم نمیشه که. خیلی خدا باغ داره، خیلی صفات اسماء الحسنا همش باغه، تو هر اسمی از اسماء الهی یه باغه، خودش یه باغه. با هر اسمی ارتباط برقرار کنی، با هر صفتی از صفات الهی در شما این تحقق پیدا بکنه، یه باغه. نهرها چیه؟ نهرها هم خدا میدونه که چه نهرهایی که در جریانه. به هر چیزی غیر خدا دل ببندی میشه یه نهر، افتادی توش داری دست و پا میزنی و کل ملق میشی و میری میری. نهر پول، نهر مقام، نهر نمیدونم شهرت، نهر شهوت، نهر میبینی که در طول شبانه روز، در طول زندگیت، عمرمون مرتب داره کلمون میخوره به در و دیوار، به سنگ و سقلمه و این با... داریم اذیت میشیم، میبینیم داریم اذیت میشیم، به خود نمیاییم. خوخه این چه زندگیه که ما داریم؟ چرا مرتب هی سرمون میخوره به این ورو؟ خب شما تو رودخونه تا حالا نمیدونم رفتی نرفتی، شده تا حالا رود آب، آبی که تو رودخونه می شما رو ببره، ولو یه متر، دو متر، پنج متر، ده متر، نمیگم ببره تا سد کرج، نه یه خورده ببره، تعادل تو از دست میدی. منو برده میدونم چی پیش میاد، نمیذاری رو پات را بری، یه ذره آب میاد بالا نمیذاری رو پات بایسی، تعادل تو از دست میدی. یه وقت میبینی کلت رفته پایین، پاهات رفته هوا، خب داره میره، کلت کجا میخوره نمیدونی، تو آبی که داره میاد چی هست که میخوره تو کله نمیدونی، سیل که میاد یه عده، بعضی ها میگن سیل بیاد خب ما شنا بلدیم، شنا میکن، شنا نمیتونی شنا کنی، اصلا اجازه نمیده به شما. پسر نوح باباش گفت بیا توی کشتی نجات، کشتی نجات، کشتی خداست، کشتی اولیاء خداست، بیا تو سفینه نجات حسین علیه السلام. گفت نمیام، چیزی نیست، خبری نیست، کسی نیست، مشکلی نیست، برای چی بیام اینجا که خشکیه؟ آخه تو خشکی آدم کشتی میسازه. گفت تو خبر نداری، از دنیا خبر نداری، نمیدونی دنیا چه حوادث و اتفاقاتی تو خودش داره، دنیا بقا و ثبات نداره، فانیه، کل من علیها فان، یعنی در جریانه، در حرکت، اون رودی که در جریانه زیر بهشت، بیا تو بهشت، از تو دنیا بیا بالا. گفت نه بابا، الان من هرچی نگاه میکنم ببینم هوا که صافه و بارون نمیاد. گفت بارون میاد. گفت نه نمیاد، چیزی نیست، خبری نیست. دیگه این نظام جمهوری اسلامی هم که داره سرنگون میشه و ما رفتیم، میرم کانادا. چی خیال کردی؟ میرم اونجا. هرچی از دهنم در اومد علیه اینا میگم. رفته این نظام، تموم شد. به خود من گفت. گفتم داری اشتباه میکنی ها. شواهد، قرائن، همه چی. خب ببین، چون اینو ببین، اونو ببین، نمیدونم فلانو ببین، فشارو ببین، علا ببین، بله ببین. ظاهرن مذهبی ها، ظاهرن متدین، مذهبی، سابقه انقلابی. نمیدونیم چجوری یهو شد اصلا، چی بود، چرا اینجوری شد، این حرفا چی بود میزد اصلا. توپیدم بهش. خداییش، کی فکر میکرد اینجوری بشه؟ کی فکر میکرد اینقدر بارون بیاد که این کشتی که حضرت نوح ساخته همه مسخرش کردن، همه مسخرش کردن. برای چی کشتی میسازی؟ این موشکایی که جمهوری اسلامی میساخت همه مسخرش میکردن، برای چی میسازه اینا رو؟ الان دیگه دوران موشک نیست، الان دیگه باید نمیدونم اینا فلان یا چی. کی فکرشو میکرد به اینجا برسه اینقدر بارون بیاد که این کشتی رو آب قرار بگیره؟ بازم به پسرش که تو آب بود گفت ببین این آب میاد بالاتر ها، بیا تو کشتی. گفت میرم تو کوه، از کوه بگیرم میرم بالا، میرم تا قله. گفت میاد بالا، اینقدر میاد بالا قلرم میگیره. گفت نه با دیگه، تو دیگه حالا. همون موقع هم حرف باباشو گوش میکرد، نجات پیدا میکرد. رفت تو کوه. خدا به حضرت نوح فرمود که ولش کن. گفت خدای آخه این پسرمه. خدا فرمود انهو لیس من اهلک، این اهلی اهلیت تو رو نداره، اهلیت تو رو نداره. انهو عمل غیر صالح، این عمل غیر صالح. دیگه ارتباط تو باهاش قطع کن، ولش کن. بعضی ها اینجوری میشن، بعضی ها کارشون به اینجا میرسه که دیگه باید ارتباطتو باش قطع کنی. دیگه اینقدر نمیفهمه که دنیا بقا نداره، بیقراره. هر اتفاقی رو در دنیا انتظارشو داشته باش، منتظر باش، منتظر باش، هممون باید منتظر باش. نباید وقتی حوادثی در دنیا پیش میاد ما رو غافلگیر کنه. هر اتفاقی پیش اومد بگو توقعشو داشتم، توقعشو داشتم. جنگ که شد یه عده خوشحال شدن، یه عده ناراحت شدن، یه عده هم هیچ تکون نخوردن، گفتن انتظارشو داشتیم. آتش بس شد، یه عده ناراحت شدن، یه عده خوشحال شدن، یه عده هم تکون نخوردن. گفتن توقعشو داشتیم، انتظارشو داشتیم. دنیا همینه دیگه، انتظار همه چیزو داشته باش تو دنیا. هیچ وقت غافلگیر نمیشی، هیچ وقت غافلگیر نمیشی. چرا؟ چون دل به دنیا نبستی، دلت قرص به یه جای دیگه است، به خدایی که داره این دنیا رو اداره میکنه. خاطرت از خدایی که داره این عالمو ربوبیت میکنه جمعه. میگه کارش درست، خاطرم جمع، هرچه پیش آید خوش آید. تمام این حوادث دنیا برای اینه که ما رو به اینجا برسونه، ما رو وارد کنه در جنات تجری من تحتها انهار، جنات عدنن، که اون جنت، جنات اینا بقا داره، دوام داره. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. به فانی دل نبند، دل خوش نکن، پناه نبر، نگو میرم رو کوه، غرق میشی. خدا چجوری خودشو به ما معرفی کنه و به ما نشون بده؟ خب کی فکرشو میکرد این حوادث، این اتفاقات به این شکل پیش بیاد؟ غیر از خدا و اولیاء خدا هیچ کس فکرشو نمیکرد. این استثناء رو باید بگیم دیگه، استثناء کن. غیر از خدا و اولیاء خدا هیچ کس فکرشو نمیکرد. اونایی که انتظار همه چیزو تو دنیا دارن و وعده های الهی رو باور دارن، خدای متعال وقتی شیطان رو از درگاه خودش بیرون میکنه، شیطان به خدا چی میگه؟ میگه خدایا به من مهلت بده، فانذرنی، به من مهلت بده، من میخوام این بندگان تو بهشون آسیب برسونم، دلم خنکه، میخوام اینا رو گمراهشون کنم، منحرفشون کنم، اذیتشون کنم، دلم خنکه. شیطون دیگه، کار شیطون همینه. خیلی مهمه این آیات، چند بار تو قرآن اینا رو خدا میفرماید. خدا هم بهش مهلت میده، نه اینکه خیال کنی خدا میگه نه نه من به تو مهلت نمیدم بری مخلوقات منو گمراه کنی عزیزه، نه نه نه، خدا هم بهش مهلت میده. تهران به خدا میگه خدایا منو زنده نگهم دار، به هم مهلت بده، من تو این انتخابات ریاست جمهوری که گذشت موفق بشم، پیروز بشم، میخوام دمار از روزگار این ایرانی ها در بیارم. خدا هم بهش میگه باش، بهت مهلت دادم، برو دمار از روزگار ایرانی در بیار. شیطان با خدا با هم دیگه ساخت و پاخت کرده اینجوری ها. این میگه اونم خدا هم قبول میکنه. ترامپ با خدا، یه کسی گفته بود، همینی که گفتم که رفت کانادا، گفته بود که ترامپ با سپاه ساخت و پاخت کرده. خود نگاه کرد دید این که همش به نفع، یعنی به ضرر ترامپ شد، به نفع اینا شد، اینا با هم ساخت و پاخت. راست میگه، ساخت و پاخت کرد. خدا و شیطان با هم دیگه ساخت و پاخت کردن، منتها شیطان نفهمید که خدا چه مکری داره میکنه. والله خیر الماکرین دیگه، خدا خیر الماکرینه، نمیذاره کسی بفهمه چی کار میخواد کنه. شیطان بفهمه دست خدا رو نمیتونه بخونه، خدا دست شیطان رو میخونه، بهش مهلت میده، میگه باشه برو برو دمار از روزگار ایرانی ها در بیار. ایران ما یک کسی مثل ترامپ لازم داشت که به پیروزی برسه، که بتونه سربلند بشه، که ملتش به خود بیان، بیدار بشن، خودشونو پیدا کنن، دنیا رو به هم بیدار کنن، دنیا رو بیدار کنن، دنیا رو منقلب و متحول کنن. خدا میدونه چقدر دلهای مردم دنیا متوجه حقیقت و حقانیت اسلام شده. شیطان پرست بوده، اومده خودش میگه، میگه من شیطان پرست بودم. روز سوم جنگ 12 روزه اخیر، چند ماه پیش، مسلمون شدم و میگفت خیلی ها رو سراغ دارم که اینجوری هن، رفقای خودم بودن، تماس تلفنی با من دارن، میگم ما داریم مدتیست نماز میخونیم ولی جرأت نمیکنیم بگیم، اینجا هم نیستن ها، بیرون مملکت، جرأت نمیکنیم بگیم، خیلی وقت داریم نماز میخونیم، نماز خونم شده. خدا به داد ما برسه، نکنه یه وقت اونا برن بهشت، ما یه عمری هم نماز خوندیم و دم از خدا و پیغمبر زدیم، کوتاهی کنیم، هیچ نشون نمیده، هیچ نشون نمیده، معلوم نیست کی کجاییه. به ظاهر نیست. پیغمبر خدا فرمود یا علی، به امیرالمؤمنین علیهم السلام، یعتی علی الناس زمانون، یه روزی میاد. این تعبیرای یعتی، اینا مربوط به دوره آخر الزمانه معمولا. یعتی علی الناس زمانون المقر بالحق فیه نجا، فقط کافیه کسی اقرار به حق کنه، این نجات پیدا میکنه. المقر بالحق فیه نجا، نجات پیدا میکنه. میگه من شیطان پرست بودم، اقرار دارم میکنم که حق با جمهوری اسلامیه، نجات پیدا کرد و اونی که گفتم یه عمر نماز خونده، یه عمر روزه گرفته، یه عمر تبلیغ دین کرده، مبلغ دین بوده، الان رفته کانادا داره علیه هم دست با اسرائیل دفاع از نمیدونم چی الله اکبر. یه عمری عمل داره، یه عده که دور پیغمبر بودن این فرمایش پیغمبر رو شنیدن، اینا سوال کردن از پیغمبر، خب شما میگی اقرار به حق کنه کافیه؟ حضرت فرمود بله. گفتن پس عمل چی میشه؟ نماز، روزه، حج، نمیدونم چی، کار خیر، عبادت، این چی میشه؟ حضرت فرمود لا عمل یوم اذن. اون زمانی رو که من دارم میگم عمل کاربردی نداره، کاری انجام نمیده در نجات انسانها. دخالتی در نجات انسانها ندارد. یه عمر نماز خونده الان شده دوست اسرائیل، یه عمر میگه من شیطان پرست بودم، حالا شده طرفدار مسلمون شده، میگه اومدم دیدم حق با ایناست، اقرار به حق میکنه. بعد به رفیقاش هم که روشون نمیشه میگه شما هم اعلام کنید، نترسید، آخرش مگه چی میشه؟ ما رو از اونجا بیرونمون میکنن دیگه، میریم کشور خودمون جمهوری اسلامی. اینجوری میگه شما جای خدا باشی اینو نمیبری تو بهشت؟ دلم میخواد یه نفر جرأت کنه الان پاشه بگه نه من نمیبرم تو بهشت. تو با همین صندلیا با این میکروفون همه میبری تو بهشت؟ میگه آقا این خود بهشته، پیداش کردم، لباسای اینو باید تبرک تیکه تیکه کنیم. ما اگه یه نفر یه بیماری لاعلاج جسمی داشته باشه بره حرم امام رضا شفا بگیره، مردم چی کارش میکنن؟ تیکه تیکهش میکنن، میگن تبرکه. خودشو نه ها، لباساشو میبرن میگن این تبرکه، میمالن به سرشون، صورتشون، چشمشون، مریض دارن میگن ببر این شفا بگیره. این دلش شفا گرفته، روح شفا گرفته. روح کجا، جسم کجا؟ تمام بدنش هم خالکوبی بود، گفت پشتم هم ستاره داوود خالکوبی کردم، بیام ایران منو میگیرن اصلا چی میکنن میگن فلان. همون ستاره داوود رو بمال به چشت، یعنی اون پشتش هم خالکوبی کرده اون ستاره، حال نه خیلی پشت نه ها، فکر نمی کنم کمرش اینو، ولی لباسش تمام تیکه تیکه کنن، تبرک بدن، بگن این شفاست، این شفاست. ولی ما شفای جسم رو می بینیم، شفای روح رو نمی بینیم، قدر نمی دونیم. حر یه عمر خدمت به یزید کرده، توسط امام حسین علیه السلام شفا میگیره، شفای روحی پیدا میکنه، شما الان نمیری زیارت قبر هور؟ آب افتاد تو چی و فلانه، اینا قبرش شکافته شد، رفتن بالا سر جنازش، دیدن جنازه سالم سالمه. یه دستمالی هم که پیغمبر خود که امام حسین علیه السلام بسته بوده به پیشونیش که خون نیاد، اون دستمال هم هنوز هست. همین مثلا بعد از 1200 سال پیش، 200 سال بعد میگن این دستمال رو واک کنیم تبرکی برش داریم دیگه. حالا ما تا اینجا اومدیم، بعضی خب دیگه میگن ما خواستیم که الان اومدیم اینجوری و اینو داریم میبینیم. خور دستمال امام حسین بسته به سرش، این دستمال رو واک کنیم، دستمال رو باز میکنن، خون جریان پیدا میکنه، میزنه بیرون، دوباره دستمال رو میبندن. اینجوری شنیدم که دستمالای دیگه میارن میذارن، خون بند نمیاد، میگن اون دستمالو برداریم. خود اون دستمالو میبندن خون بند میاد. عقلمون ما هم تو چشممونه، با دستمال میخوایم شفا بگیریم. نگاه کن ببین هر چی شد که هر شد. شناخت پیدا کرد، فهم پیدا کرد، حقیقت رو انتخاب کرد، به خودش دروغ نگفت، صداقت به خرج داد. شما خودت شفا دهنده میشی، لازم نیست بری لباس کسی رو برداری تیکه کنی که شفا بگیری، خودت شفا دهنده میشی. خودت رو بشناس، خودت رو پیدا کن، حقیقت رو تو خودت کشف کن و با صداقت غیر خدا رو در نیتت داخل نکن. آرامش تو از خدا بگیر، نه از ویلا و پول و مقام و پست و نمیدونم میرم کوه و میرم بالای کوه فلان میکنم و حل میکنم و رفیق دارم و فامیلم فلانه و نمیدونم علی چیکار است و زورم زیاده و من مرتب میرم آزمایش میدم و سالمم و هیچیم نمیشه و کرونا هم اومده بود همین رو میگفتی، یادت رفته، یادمون رفته. دکتر ریه میگفت، هم رفیق خودمونه، میشناسید همتون، میاد پیشم جلس، گفت مریض میامد کرونا گرفته بود، تا میامدیم ببریم اسکن کنیم نمیدونم معلوم بشه که این ریش درگیر شده نشده، یه روز دو روزه نگاه میکردیم، گفت دو روزه گرفتم ریش سفید شده، مهلت نمیداد به ما که ما اصلا بررسی کنیم ببینیم تو چه مرحله یه، حالا الان چی تجویز کنیم چی کار کنیم، هیچ، تموم شد میرم. چقدر خود دکترا مردن، تمام دنیا دست به دعا برداشتن، یادمون رفت کار دست کیه، خودمونو گم کردی. هیچ وقت خودتو گم نکن، همیشه حواست به خدا باشه، برای دنیا حساب باز نکن. این دنیا همون نهرهاییست که زیر بهشت در جریان، بیا بالا تو بهشت. بر محمد و آل او صلوات.